رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون با توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه در مورد خروج قوای نظامی آمریکا از افغانستان صحبت کند. سخنرانی رئیس جمهور بایدن در حال صورت میگیرد که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تسخیر کرده و روند خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان با انتقادهای امرا بوده است. رئیس جمهور آمریکا قبل از سخنرانیش در مورد خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان با مقام‌های ارشد امنیت ملی خود در مورد خروج کامل قوای ناتو از افغانستان صحبت می‌کند. پیش از این مقام‌های نظامی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که روند خروج قوای آن کشور از افغانستان بیش از 90% تکمیل شده است و قرار است این روند تا اواخر ماه آگوست سال روانه میلادی تکمیل شود. در این حال جن ساکی سخنگوی قصر سفید نوقت چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده از مذاکرات دیپلماتیک برای حل منازعه افغانستان حمایت میکند. خانم ساکی گفته است که یکی از دلایلی که رئیس جمهور بایدن تصمیم خروج کامل قوای آمریکایی را از افغانستان گرفت این بود که جنگ 20 ساله در آن کشور به اثبات رساند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد. لوید ریسیز قوای مسلح بریتانیا هشدار داده است که احتمال دارد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به سمت جنگ داخلی برود. نیک کارتر پس از اعلام خبر خروج شمار بیشتر سربازان بریتانیایی از افغانستان گفت که احتمال دارد که دولت افغانستان بدون نیروهای خارجی سقوط کند. با گفته آقای کارتر، افغانستان ممکن وضعیت مانند جنگ داخلی دهه 1990 میلادی را تجربه کند. وضعیتی که به گفته وی فرهنگ جنگ سالاری رشد کند و در برخی از نهادهای مهم مانند نیروهای امنیتی کشور انقسام بر مبنای ملیت و قوم مشاهده شود. لوید ریسیز قوای مسلح بریتانیا هشدار داد که اگر این اتفاق بیفتد عدس میزند که گروه طالبان بخشی از آن کشور را کنترل خواهد کرد، اما تاکید کرد که آن گروه قادر به کنترل تمام کشور نیست. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست هیئت کابینه کشورش گفت که جنگ قوای امنیتی آن کشور در ولایت بادغیس نشان داد که نیروهای آن کشور قادر به دفاع از افغانستان است.
دیروز در بادغیس یک از برادرایتان تصمیم گرفتن کمتر از 10 نفر تصمیم اساسی را گرفتن که یک استادگی مردانه کنن و دیدیم که نتیجه استادگی، نتیجه تصمیم، نتیجه اتفاق چیست. دا طالب چوک کم جنه راغله دست خلقه ایتی تخته چیزی که آمده یکی از مراحل انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده که قوای بین المللی بعد از 20 سال حضور به خیر و خیریت میرن به کشورهای خود، اما این خاک ظرفیت اداره داره، تصمیم داره، تصمیم قاطع داره، مشروعیت از ماست، امر خداوند جلشانه. ما پیشنهاد صلح را ارائه کردیم. کسی که صلح را قبول نمیکنه از نگاه کتاب الهی باقیست.
نیروهای بریتانیایی برای بار نخست در سال 2001 میلادی در پی حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده به افغانستان اعزام شدند و تا سال 2014 میلادی نقش عمده‌ای در عملیات‌های جنگی داشتند. در مجموع در دو دهه حضور در افغانستان حدود 457 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس برنامه قصر سفید و متحدین ناتو قرار است همه قوای بین‌المللی مستقل در افغانستان تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت هرات امروز پنجشنبه 6 غیر نظامی زخمی شد که وضعیت 4 تن آنان وخیم گزارش شده است. دکتر ابراهیم محمدی مسئول هرات امبولانس میگوید زخمی شدگان مسافران یک موتر نوع فلانکوچ میباشند که در ناحیه 2 شهر هرات به دنبال انفجار ماین کارگزاری شده در این موتر زخم برداشتند. این انفجار عصر روز پنجشنبه در منطقه امسکینه شهر هرات به وقوع پیوست. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه عملیات‌های جداگانه قوای امنیتی آن کشور در ولایت‌های قندهار، هلمند و لغمان دست کم 43 جنگجوی طالب کشته شده و 26 طالب دیگر زخمی شدند. فواد امان در 3 پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که 18 جنگجوی طالب پس از 6 روز پنجشنبه به وقت محل در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. آقای امان همچنین گفته است که 16 جنگجوی گروه طالبان در نتیجه عملیات قوای امنیتی آن کشور در ولسوالی های علی شنگ و بالتخ ولایت لغمان کشته شدند و 18 طالب دیگر به شمول والی نامنهاد این گروه زخمی شدند. به گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی آن کشور یک مخفیگاه و فابریکه تولید ماین گروه طالبان را پس از چاشت امروز پنجشنبه در ولسوالی مرجع ولایت هلمند هدف قرار داد که به اثر آن 13 جنگجوی طالب کشته و 8 طالب دیگر به شمول دو فرمانده آنان به نام های مخلص و حمیدگل زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد ادعای این مقام وزارت دفاع افغانستان واکنش نشان نداده است. سرگی لافوف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه هشدار داد که تهدید حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات از احد عزیزاده.
این اظهارات آقای لبروف در حال صورت گرفته است که خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان در حال تکمیل شدن است و گروه طالبان در سراسر آن کشور پیشروی داشته است. وزیر خارجه روسیه که در دانشگاه فدرال شرق دور آن کشور صحبت میکرد، نه تنها در مورد بدتر شدن وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرد، بلکه گفت که از اوضاع امنیتی تاجیکستان که در همسایگی افغانستان واقع دارد نیز نگران است، زیرا دوشنبه متحد نزدیک مسکو است. این دیپلمات ارشد روسی حکومت افغانستان را به دلیل خصومت بیشتر با گروه طالبان و ایجاد خلا برای گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه ها مقصر دانست.
داعش یا گروه دولت اسلامی آگاهانه و به صورت هدفمند در مرز شمالی افغانستان در مرز متحدین ما جابجا شده است. می داند که شمار از قوای امنیتی افغانستان به قلمرو تاجیکستان پناه بردند و شمار آنان به بیش از 100 نفر می رسد. ما بر اساس یک توافق جمعی امنیتی با تاجیکستان متحد هستیم. ما پایگاه نظامی در آنجا داریم. اگر بالای تاجیکستان حمله صورت بگیرد، البته در چنین حالت موضوع پیمان امنیتی جمعی ما مطرح می شود.
اظهارات وزیر خارجه روسیه در حال بیان شده است که کمیته امنیت ملی تاجیکستان قبلاً گفته بود که 1037 تن از قوای امنیتی افغانستان وارد قلمرو آن کشور شده است. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات وزیر خارجه روسیه تبصره نکرده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان امروز پنجشنبه گفت که جنگ و حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی در بخش اعظمی آن کشور حدود 5 میلیون شهروندان افغانستان را از مناطق اصلیشان آواره کرده است. به گفته مقام های حکومت افغانستان، با تشدید درگیری ها میان قوای حکومتی و گروه طالبان به شمار این آوارگان هر روز افزوده می شود. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که تنها در 6 ماه گذشته بیش از 62,000 خانواده دار و ندارشان را در نتیجه جنگ و حوادث طبیعی از دست دادند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز پنجشنبه گفت که پروتکل تمدید 6 ماهه موافقتنامه تجارتی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان موسوم به ابتا امضا شد. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
این پروتکل را نثار احمد غوریانی وزیر صنایع و تجارت افغانستان و رزاق داوود مشاور ارشد تجارت و سرمایه گذاری صدر اعظم پاکستان به گونه آنلاین امضا کردند. وزارت صنایع و تجارت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که تمدید موافقتنامه ابتا برای 6 ماه جهت جلوگیری از خلای حقوقی و چالش‌های ترانزیتی تجارتی میان دو کشور به امضا رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر 95% کار موافقتنامه جدید ابتا پیش رفته است و تیم‌های تکنیکی حکومت‌های دو کشور برای تکمیل آن کار می‌کنند. حکومت افغانستان گفته است که با در نظر داشت اصول سازمان تجارت جهانی می‌خواهد که موافقتنامه قبلی تجارتی ترانزیتی میان کابل اسلام آباد تعدیل شود. موافقتنامه تجارتی ترانزیتی با تاجران افغان اجازه می‌دهد که کالاهای تجارتیشان را از بندرهای کراچی و واگه پاکستان به هند صادر کنند و تاجران پاکستانی اجازه صادرات اموالشان را از مسیر افغانستان با آسیای مرکزی دارند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که چندین راکت صبح امروز به وقت محل بالای سفارت ایالات متحده در بغداد پرتاب شد. این سومین روز پیهم است که تأسیسات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در عراق هدف حملات راکتی قرار گرفته است. مقام های امنیتی ایران گفتند که راکت های پرتاب شده امروز به سفارت امریکا اصابت نکرد، اما در ساحه سبز بغداد که بیشتر میزبان ماموریت های دیپلماتیک است اصابت کرد. یک روز قبل نیز 14 راکت بالای پایگاه نظامی ائتلاف برهبری ایالات متحده در منطقه عین الاسد واقع در ولایت غربی انبار اصابت کرد که به اثر آن 3 نفر زخمی شد. یحیی رسول وزیر دفاع عراق این حملات راکتی را حمله دشت افغانی خواند و گفته است که دشمنان عراق امنیت، حاکمیت و مسئولیت شهروندان عراقی را هدف قرار می‌دهند. ایالات متحده ملیشه‌های وابسته به ایران را که در عراق و سوریه فعالیت دارند مسئول این حملات قلمداد کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که ملیشه‌های مورد حمایت ایران این حملات را انجام دادند و هدف آنان تهدید به حاکمیت و ثبات عراق است، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عملات را بر عهده نگرفته است. و ملل متحد امروز پنجشنبه هشدار داد که ده ها هزار کودک در منطقه تیگری یوتیپیا با خطر سوء تغذیه مواجهند و سازمان های کمک رسانی هنوز هم برای فراهم آوری مواد اولیه برای مردم منطقه جنگ زده تیگری با مشکل مواجهند. ویکتور چینیاما مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در یوتیوب گفته است که از جمله 94 ولسوالی مناطق جنگ زده 23 ولسوالی غیر قابل دسترس است و انتقال کمک های بشری به دلیل مسائل امنیتی با موانع مواجه است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هیئت افغانستان و طالبان پس از دیدار دو روز در تهران توافق کردند که برای ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح و چگونگی رسیدن به نظام اسلامی مورد توافق دو طرف به زودترین فرصت نشستی دیگری را برگزار کنند. وزیر خارجه ایران میگوید که اکنون هیئت‌های افغان بدون مداخله و تحمل خارجی‌ها تصمیم می‌گیرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت می‌شنوید.
هیئت از افغانستان و طالبان روز چهارشنبه و پنجشنبه در تهران پایتخت ایران با هم دیدار کردند. آنان روز پنجشنبه پس از ختم گفتگوهایشان اعلامیه مشترک 5 ماده‌ای را منتشر کردند که بر بنیاد آن دو طرف توافق کردند که جنگ راه حل مشکل کشورشان نیست و باید همه تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل سیاسی و صلح‌آمیز صورت گیرد. دو طرف نشست تهران را فرصت برای تقویت راه حل سیاسی معضل افغانستان خواندند. محمد نعیم وردک سخنگوی هیئت سیاسی طالبان گفت که دو طرف برای برگزاری نشست بعدی در نزدیکترین فرصت ممکن نیز توافق کردند.
هر دو جانب تصمیم گرفتن مواردی را که ضرورت به مشورت وضاحت بیشتر دارد، مانند ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی، مورد توافق و نحوه دستیابی به آن تا نشست بعدی که در نزدیکترین فرصت ممکن دایر خواهد شد مورد بحث قرار داده به نتیجه برسند. 5. طرف ها نشست تهران را فرصت و زمینه جدیدی برای تقویه راه حل سیاسی معضل افغانستان می دانند.
بر بنیاد اعلامیه دو طرف حملات را که منازل مسکونی، مکاتب، مساجد و شفاخانه ها را هدف قرار می دهد و منجر به تلفات غیر نظامیان می گردد تقبیح کردند و خواهان مجازات عاملان آن شدند. هیئت افغانستان و طالبان این اعلامیه را مشترکاً در صفحات اجتماعیشان نشر کردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که نشست تهران گام در کنار مذاکرات رسمی دو طرف بود.
این نشست برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه برای نزدیکی دو طرف می باشه و من حیث یک قدم در کنار مذاکرات رسمی دو طرف است. اما سرعت مذاکرات و با نتیجه رسیدن هر چیز زودتر آن خواست اساسی مردم افغانستان می باشد.
هیئت افغانستان با رهبری محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و هیئت طالبان با رهبری شیر محمد عباس استانگزی معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در این گفتگوها حضور داشتند. علی امیری کارشناس امور سیاسی در مورد نشست تهران گفت
یک تفاهم نسبی برقرار است و برای ایران هم احتمالاً مهم است که بتواند موضع دو طرف را به همدیگر نزدیک کند و به لحاظ سیاسی کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران گویا خود را موظف می‌داند که در مدیریت فرایند انتقال بخصوص بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان.
در ترکیب هیئت افغانستان سلام رحیمی مشاور رئیس جمهور، کریم خرم و ارشاد احمدی از افراد نزدیک به حامد کرزی، محمد لا بتاش و ظاهر وحدت شامل بودند. شماره از تحلیلگران تاکید دارند که در ترکیب هیئت افغانستان فرد با صلاحیت از حکومت افغانستان حضور نداشت و بیشتر نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی بودند. اسدالله ندیم کارشناس سیاسی و نظامی در مورد نشست تهران با صدای آمریکا گفت:
خامی و ناکارایی سیاستمدارانی چون حنیف اطمر و عبدالله محیب نشان میده. اینا چندین سفر داشتند در تهران، میخواستند که مناسبات دولت با حکومت در اونجا جمهوری اسلامی را تعمیق ببخشند. اما حال میبینیم که به صورت علنی تهران از کابل فاصله میگیره و همچنان به طالبان نزدیک شده، به گروه های اپوزیسیون داخلی نزدیک شده به ایران.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد نشست تهران گفته است که اکنون مردم افغانستان میتوانند بدون مداخله و تحمیل خارجی ها برای آینده خود تصمیم بگیرند. آقای ظریف با نشر تویت افزوده است که کشورش پشتیبان تلاش رهبران افغانستان برای تامین صلح، آرامش و پیشرفت این کشور است. پیش از این تهران بارها به گونه رسمی میزبان هیئت طالبان بود، اما برای نخستین بار چنین نشست را با حضور نمایندگان افغانستان و طالبان میزبانی کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، آخرین گزارش ها و جزئیات در مورد ویروس کرونا در افغانستان را از همکارم عبدالحی ورشان میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 84 مورد فوتی ناشی از کرونا 1241 بیماران جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت:
به تیر تقریر ساعتونه که
در 24 ساعت گذشته 1226 تن به ویروس کرونا مصاب شدند که شمار مجموعی مبتلایان به 131586 تن رسیده است و در همین مدت یک شبانه روز گذشته 1241 نفر صحتیاب شدند و متاسفانه 84 تن جان باختند.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این 84 مورد فوتی در 23 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 22 واقعه، خوز 12 واقعه و فاریاب با ثبت 6 واقعه فوتی بیشترین ارقام را دارند و به همین ترتیب واقعات مثبت جدید کرونا هم در 27 ولایت کشور ثبت شدند که هرات با ثبت 234 واقعه، کابل با 178 واقعه و غزنی با ثبت 67 واقعه مثبت جدید دارای بیشترین واقعات کووید 19 در کشورند. از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور تا اکنون حدود 1.5 سال از آن می‌گذرد، در سراسر کشور بیشتر از 647,000 نفر برای آزمایش بیماری کرونا به مراکز صحی کشور مراجعه کردند و پس از انجام آزمایشات لابراتواری و تعداد 121,586 تن مصاب به ویروس کرونا تشخیص شدند. از میان این 121,586 مصاب شدگان کووید 19 به تعداد 78,521 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 5561 نفر هم در نتیجه بیماری کووید 19 جان باختند و این در حالی است که همین اکنون به تعداد 46697 تن هنوز در بستر بیماری رنج میبرند. مسئولان ارشد وزارت صحت پیوسته میگویند که رقم واقعی مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده رسمی وزارت صحت است. در روزهای اخیر سرپرست وزارت صحت پیوسته از فشار بیش از حد مالکان مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مبنی بر گشایش مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی سخن می گفت. امروز وزارت صحت با نشر اعلامیه از طرح مشترک این وزارت با وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف، اداره عالی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، اتحادیه مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد تطبیق واکسن کووید 19 در سکتور معارف و تحصیلات عالی و بازگشایی تدریجی نهادهای تعلیمی و تحصیلی اطلاع داد که بعد از چهارم عید سعید قربان صورت می گیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، حسن دیاب صدر اعظم موقت لبنان درباره انفجار دیگری که می تواند با افزایش تنش در کشورش به وجود آید هشدار می دهد. شهروندان عصبانی ساعتها در تانک های تیر برای تامین گاز ناچیز در صف می مانند، در حالی که دیگران برای یافتن دواهایی که کمیاب است و شیر خشک برای اطفالشان دواخانه ها را جستجو می کنند. با گفته تحلیلگران، قطع برق و کاهش 90% عرض و مشکلات لبنان در این تابستان گرم افزوده است. فشارها بر سعد حریری، صدر اعظم تعیین شده برای تشکیل سریع کابینه، کاری که نزدیک به یک سال است که تکمیل نشده است، افزایش یافته است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
لبنانی ها چند روز قبل در خارج از وزارت انرژی به علت تامین برق برای چند ساعت در روز اعتراض کردند و سهمیه بندی برق را از جانب دولت بسیار سخت گیرانه عنوان کردند. نداشتن برق در گرمای شدید باعث عصبانی شدن مردم شده و در عین زمان گسترش نوع دلتای کووید 19 زندگی بیماران بستری در شفاخانه ها را با تهدید مواجه کرده است. پروفسور حبیب ملک از پوهنتون آمریکایی لبنان به صدای آمریکا گفت که نخبگان سیاسی مورد حمایت حزب الله در ادامه وخامت اوضاع در لبنان مقصر هستند.
چندین فاجعه موازی در جریان است. دواخانه ها هیچ دوا ندارند. دواها به ویژه در زمینه بیماری های مزمن بسیار کمیاب هستند و این تمام جمعیت را به خطر می اندازد. دکان های مواد غذایی خالی است. قیمت ها سرسام آور است. تیل و مواد سوخت دیگر کمیاب می باشد. این یک فاجعه است و بسیاریان کاملا غیر ضروری است، اما در واقع این نتیجه فعالیت‌های مافیای جنایتکار است که توسط شبه نظامیان مسلح محافظت می‌شوند و بر لبنان اعمال شده است و به نظر می‌رسد هیچ کس در دنیا اهمیت نمی‌دهد. همه می‌دانند چی خبر است و آنها فقط تماشاگرند.
باریا علام‌الدین، نویسنده یک روزنامه سعودی، می‌گوید شفاخانه‌ها فقط حدود 2 تا 3 ساعت برق از شبکه دریافت می‌کنند. سوختی برای جنراتورها وجود ندارد، زیرا سبسیدی های مواد سوخت به سوریه قاچاق می شود. ناظران می گویند دوا و سایر کالاهای سبسیدی دولت نیز به سوریه قاچاق می شود. علام‌الدین هشدار می دهد که شفاخانه ها یک قدم تا مسدودی کامل فاصله دارند. سیستم های الکترونیکی مهم در گمرک میدان های تیاره، وزارت عدلیه و مراکز امنیت ملی لبنان در روزهای اخیر به دلیل کمبود برق از کار افتاده است. سعد حریری، صدر اعظم سنی، با میشل اون، رئیس جمهور مورد حمایت حزب الله، روی تشکیل دولت جدید برای آوردن اصلاحات مورد درخواست جامعه جهانی برای آزاد کردن 300 میلیون دلار بودجه مورد نیاز اختلاف نظر دارند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، میشل بچلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، هشدار می‌دهد که امکان دارد در میانمار جنگ درگیرد، چون ناامیدی در میان جمعیت ملکی‌ها به تعقیب کودتای نظامی در ماه فوریه افزایش یافته است. گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر در شورای حقوق بشر مورد بحث و مداقه گفتگوها در مورد میانمار قرار گرفته است. نیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا ژنو، در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
بیشتر از 5 ماه از زمان سپری می شود که رهبران نظامی در میانمار دموکراسی شکنند را به بیراهه سوق دادند. میشل باشلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، میگوید آنچه من حیث کودتا در میانمار از سوی نظامیان آغاز گردید به حملات گسترده علیه جمعیت ملکی ها در این کشور انجامید. پشلی می گوید نزدیک به 900 تن کشته و نزدیک به 200 هزار دیگر در میان حملات خشونتبار فزاینده نظامی در محلات و قریجات مجبور به فرار گردیدند. او هشدار می دهد که حملات گسترده و بی امان علیه ملکی ها جنگ داخلی گسترده را دامن خواهد زد. او می گوید ناامیدی به اوجش رسیده است.
Some people in many parts of Myanmar have taken up arms and formed self-protection groups. This newly formed armed opposition groups.
برخی از مردم در بخش‌هایی از میانمار دست به اسلحه بردند و گروه‌های دفاعی خودی را تشکیل کردند. این گروه‌های جدیداً ایجاد شده مخالف در چندین منطقه به حملات دست دادند که در برابر آن نظامیان با نیروهای غیر متناسب با آنها به مقابله برخاستند. من نگرانم که افزایش در خشونت‌ها می‌تواند عواقب ناگواری را برای مردمان ملکی به بار آورد.
پشلی تذکر می دهد که کودتا وضع منازعه طولانی مدت در امتداد سرحدات این کشور را وخیمتر ساخته است. او می گوید جنگ در کاچین، کیین و ایالت شان شمالی دوباره از سر گرفته شده است. او می افزاید که ایالات چن و کیا که در سالهای اخیر بیشتر آرام بودند، اکنون دوباره دست و اسلحه بردند. مشنر عالی هشدار می دهد که بحران سیاسی میانمار منجر به یک فاجعه چند بودی شده است. گفته او این می تواند رنج و علم بی منتها را بر مردم این کشور وارد آورد و انکشاف دوامدار این کشور را با مشکل مواجه سازد.
ASEAN's 5-point consensus is an important starting point for the way forward.
موافقت 5 فقره آسیان یک نقطه آغاز خوبی برای رفتن به جلو است، اما باید عمل بر آن هر چه زودتر آغاز شود، زیرا وضع حقوق بشر در میانمار با گذشت هر روز به سوی وخامت می گراید. این مسئله باید از سوی شورای امنیت ملل متحد پیش برده شود. من از تمام کشورها می خواهم تا به صورت فوری برخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از جریان انتقال سلاح به میانمار عمل کنند.
باشلی از جامعه بین‌المللی خواستار آوردن فشار بر نظامیان این کشور گردید تا آنها دست از حملات بر ملکی‌ها بردارند و دوباره بر دموکراسی رو بیاورند. او تذکر می‌دهد که 10 رهبر کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان نقشه راهی را ترتیب دادند تا بتوانند به بحران میانمار پایان بخشند. آنها این کار را در ماه اپریل گذشته آغاز کردند. میانمار در این بحث شرکت ندارد به سببی که کمیته اعتبارنامه ملل متحد تا هنوز تصمیم نگرفته است که کی حکومت قانونی است و کی باید کرسی میانمار را تصاحب کند. اکنون باید بین حکومت برانداخته شده دموکراتیک و منتخب و حاکمان نظامی میانمار که قدرت را طی یک کودتای به دست آوردن یکی انتخاب شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عرصه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها چند لحظه بعد آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یک تا می سپاریم.
17